کاری انجام نشده. در بعضی از جاها طبیعتاً کارهای مثبتی انجام شده و در جاهایی هم پیامدهای بسیار ناگواری داشته.
بله. خانم دکتر شفایی، یکی از موضوعاتی که من فکر می‌کنم در شهر تهران یه دوره طولانی مقفول بود و حالا تازگی ها دارن در برایش صحبت میکنن، بحث طرح جامعه شهریه. زنده یاد مهندس میر میران از دهه 40 طرح جامعه شهری اصفهان رو در چند فاز طراحی کردن که یک بخشش هم انجام شد. اونجا یه اتفاق خیلی خوبی افتاده، حالا من اینو به عنوان نمونه مثال میزنم. مثلا بخش همین زیست پذیر شدن شهر، فاصله گرفتن از اون بافت تاریخی اصفهان و ساختن جایی که الان به اسم خانه اصفهان اونجا معروفه، باعث شد که شهرک هایی در دل شهر باشه، ساختار شهری جدید رو پیدا بکنه. بافت تاریخی اون خانه های صفوی، خانه های قاجاری هم کار خودشون رو و کارکرد خودشون رو دارن. در تهران فکر میکنم که این اتفاق نیفتاده و ما چیزی به نام طرح جامعه شهر تهران رو نداشتیم و این مسئله باعث شد که شهرداری ها خیلی بدون کارشناسی فرهنگی بخش عمده ای از آن چیزی که به نام بافت فرسوده، کلنگی، نمیدونم همه اینها خراب کردن. حالا الان در یک بخشی که حالا مثلا بیشترم در منطقه 12 و منطقه مرکزی شهر تهران داریم این بخش ها رو، حالا به لحاظ ایمنی، به لحاظ زلزله، آتش سوزی و و خیلی از مسائل دیگه، حالا طرحهایی رو دارن که میخوان اینها رو بازسازی بکنن. ملاک هایی که برای شناخت اینها و نوع بازسازی تعریف میشه اهمیت خیلی زیادی داره که ساختار معماری شهری ما دیگه انقدر پراکنده و شلم شوربا نباشه که در یک کوچه یک برج با سنگ‌های نمیدونم آنچنانی ببینیم، در کنارش هم یه خونه آجری یک طبقه و این توازن شهری رو گویی به هم میزنه و این دوستانی که سفر میکنن، در جای دیگه زندگی میکنن، میان و خیلی متعجب میشن از این ساختاری که در شهر تهران ایجاد شده. توی این زمینه شما در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز چه تعاملی رو با شهرداری دارید، با شورای شهر دارید؟
ببینیم، من یه نکته رو که جا مونده بحث ببینید، من شخصا با وقتی میگم نگاه مسکن تقلیل گرانه، تأمین مسکن در حد دادن وام و تحصیلات واقعا کمکی به شهر نمی کنه، به یه مثال کوچیک میزنم و عبور میکنم. شما فرض کنین که مستحکمترین خونه رو در یکی از این بافتا بسازیم، آیا مسئله فرونشست زمین در تهران و فروریزش زمین اگر مقدم بر اون بهش پرداخته نشه، غیر از اینی که شما تمام ثروت‌های شهری و دارایی‌های شهری را از بین می‌برید؟
درست.
به عبارتی من صحبتم اینه که وقتی من دارم راجع به بحث ناکارآمدی صحبت می‌کنم، فراتر از استحکام بناست.
درسته.
موضوع ظرفیت برد محلات، موضوع حفاظت از ثروت‌های شهری، موضوع دارایی‌های، حفاظت از دارایی‌های فردی. شما اگر واقعا سیستم تأسیسات زیربناییتون درست نباشه، همون خانه بسیار مستحکم هم در یک زلزله و آتش‌سوزی از بین میره.
درست.
من میخوام توجه همه شهروندان رو به مطالبات درستشون جلب بکنم که در کنار خونه خیلی از مسائل و خیلی از حقوق شهروندی هست که شهروندان باید مطالبه گر اونها باشن. این بحثیه که در حقیقت در وقتی ما راجع به ناکارآمدی شهری و بازآفرینی شهری صحبت میکنی، به این میخوام برسم که مسئله تأمین مسکن و دادن وام مسکن بسیار تقلید گرایانه است. بنابراین مطالبات ما باید بره به سمت همین بحثایی که یک جنبش که موضوع کیفیت زندگی شما راجب صحبت میکنه، زیبایی، آسایش، رفاه، همه اینا بخشی از کیفیت زندگیه.
بله.
که متاسفانه در طرح‌های قبلی این جنبه عملا بهش پرداخته نشده. اون چیزی که به هر حال مسئولیت ما معمارا و شهرسازا در شهرها هست، به ویژه نهادهای حرفه‌ای، چه برسه چه جامعه چه انجمن سنفی مهندسان معماری شهرسازی، چه جامعه مهندسان مشاور ایران و هر گروه دیگه و هر در تشکیلات دیگه، واقعا باید در این زمینه بیان به مفاهیم اصلی بازآفرینی بپردازن و این رو مطالبه عمومی بکنن و با بخش عمومی و دولتی در این راستا هماهنگ باشن. خوشبختانه یک اقدامی رو در شرکت بازآفرینی ایران اتفاق افتاده که دخالت دادن نهادهای حرفه‌ای به طور چشمگیر در موضوع بازآفرینی، که امیدوارم ما با توجه درست به مسائل بتونیم این مطالبه گری رو هم جامعه حرفه‌ای و تخصصی داشته باشه هم شهروندان. اما موضوعی که شما دارین اشاره می‌فرمایید، ببینید این موضوع بعضی از همکاران من اعتقاد دارم بحثای بازآفرینی شهری بخشی از موضوع طراحی جامعه است. من شخصا اعتقاد دارم اینها به هیچ عنوان ارتباطی با هم ندارن. در برنامه ریزی شهری که طراحی جامعه در حقیقت پاسدار اونا باید باشن، یک برنامه ریزی برای آینده شهر است. یعنی شروعش امروز، آیندهش یک دهه یا یک برنامه بلند مدت برای کنترل همه جوانب و سیاست‌های توسعه شهری. در حالی طرح‌های مثل بازآفرینی شهری از امروز به گذشته است. یعنی بحث‌های مخفی مانده چی هستن که ما این گذشته رو به امروز برسونیم. بنابراین اینا دو تا جایگاه متفاوت دارن. اما در طرح‌های جامعه با سیاست و راهبردهای کلی توسعه مطرح بشه. اون چیزی که باید در ارتباط با طرح‌های جامعه باشه مجموعه طرح‌هایی است که در زیر مجموعه طرح‌های جامعه اتفاق میفته و متناسب با هر موقعیتی محلی و به اصطلاح تقسیمات شهری باید بهش پرداخته شه. تهران طرح داشته، شما استحضار دارید، یکی از بهترین طرحی که هنوز هم قابل دفاع تر 1347.
بله،
یعنی اولی طرح جامعه تهران. بسیار تمام ابعاد طرح شهری و بسیار مسائلی که دغدغه امروز ما هست اون طرح هست. خب بعدا متاسفانه با عنوان طرح ساماندهی که حق طرح جامعه اسمشو گذاشتن طرح جامعه، مشاور هرگز نیومد در اون نقطه طرح جامعه تهیه کنه، یه طرح ساماندهی بهش معول شد، بعدا اسمش تبدیل شد به طرح جامعه. طبیعتا یک به اضافه اینکه اصلا این طرح اجرا نشد. طرح جامعه فعلی هم باز متاسفانه یک الگوبرداری و یک بدفهمی از یک نظام درسته، طبیعتا هنوز بسیار ناکارآمدی توشه. بنابراین اون در جای خودش طرح جامعه باید حتما جایگزین بشه، حتما با طرح‌های که در زیر مجموعه طرح جامعه با هر عناوینی که فعلا قانونا طرح دستوری با تغییر پیدا کنه و طرح‌های بازآفرینی هم در جای خودش باید وظایف خودش رو انجام بده. اون من این توضیح رو خدمت دادم. ببینید شناسایی بافت‌های ناکارآمد هیچ فرق نمی‌کنه که یک دونه خونه در به اصطلاح یا یک فرونشست مثلا تو محله منطقه 12 خودتون می‌دونید بیشتری آثار تاریخی وجود داره. ولی اونجا نشست زمین وجود داره.
درسته.
ولی ممکنه تو شمیرانات کمترین وجود داره، ولی واقعیت قضیه یک مطالعاتی خود ما در مورد آسیب پذیری تهران کردیم، هیچ منطقه‌ای به اندازه منطقه یک آسیب پذیر نیست.
عجب.
به دلیل اینکه شما ممکنه لوکس‌ترین خونه ها رو بالاترین کیفیت رو داشته،
ولی اونجا آسیب پذیره.
ولی آسیب پذیره. شما اگر در یک روزی، امیدوارم هرگز چنین فاجعه‌ای در تهران اتفاق نیفته، تصور اینو بکنید در کوچه‌های شمیرانات قرار باشه بافت تخلیه شه.
بله.
چه اتفاقی میفته؟
بله، کاملا مشخص.
بنابراین اگه ما از ناکارآمدی صحبت میکنیم، یک ابعاد همه جانبه است.
بله.
نه اینکه فقط فرسودگی در دغدغه شهر تهران.
درست.
تهران سرمایه هاش دغدغه است. و مهم اینه که در این ناکارآمدی بدیهی وقتی میخوایم رفع ناکارآمدی کنیم، مسئله پرداخته بشه، طبیعتا ابعادی که در منطقه 12 وجود داره با یک شیوه با یک نگاه باید بهش پرداخته شه. منطقه سه به گونه دیگه، منطقه 17 20 و بقیه هر جا،
یعنی بومی سازی باید بشه دیگه
کاملا. شما باید با تمام دغدغه ها، معضلات، مشکلات شما، ببینید الان آلودگی هوا شده خیلی از مناطق مرفه تهران بیشتر.
بله، قلهک معمولا آلوده ترینه. خانم دکتر شفایی، من خیلی متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید امشب. با هم گپ زدیم درباره این ماجرای شهرسازی. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم همراه هم باشیم و درباره موضوعات مختلف صحبت کنیم. سپاس از شما.
ممنونم از شما. امیدوارم تونسته باشم گوشه‌ای از این ابعاد رو برای
بله.
شما باز کرده باشم.
بسیار متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. بیست و یک و چهل دقیقه. آقای البرزی،
ممنونم. من یه سری آمار بدم جالبه. بر اساس مطالعات انجام شده، مناطق 12، 10، 14، 17 و 15 به لحاظ وسعت بیشترین میزان بافتای فرسوده در شهر تهران را دارند و همینطور در حال حاضر حداقل یک بروک فرسوده در 96 محله تهران وجود داره و بر این اساس 50% محلات شهر تهران با مشکل فرسودگی مواجه هستند. از سال 1388 بحث صدور پروانه رایگان در بافتای فرسوده مطرح شد برای نوسازیشون و دولت شروع به پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز در بافتای فرسوده کرد، اما پس از گذشت حدود 10 سال آمارها نشون میده که تنها 40% از این بافت به نوسازی رسیده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادیه. و اما آماری دیگه، این هم جالبه، 1000 باب مدرسه در بافت فرسوده تهران شناسایی شده، بیشترین مدارس فرسوده در منطقه 15. از این تعداد 154 مدرسه به تفکیک مناطق و در اولویت بازآفرینی و نوسازی قرار گرفته. 719 تیر برق فرسوده و معارض در بافتای فرسوده شهر تهران شناسایی شده که مسئولان شهری گفتند که برای نوسازی آنها اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان نیازه. و بحث مدارس فرسوده هم که اشاره کردم، یکی از دوستان در فضای مجازی پیامی رو بر من فرستاده، جالبه، میگه که این روزها در محله‌ای هست به نام محله امامزاده یحیی، یک خانه قدیمی هست که سریال پدرسالار در اون ساخته شد. این خانه قدیمی الان این روزها به یک خانه فرهنگ تبدیل شده و متاسفانه اون کارایی و اون خاطرات قدیم خودش رو نداره. خانه پدرسالار یکی از خانه‌های قدیمی تهران بوده که باید حفظ و حراست بیشتری ازش می‌شده، چون که مردم با این سریال خاطرات بسیار زیادی دارن، اما این روزها به خانه فرهنگ تبدیل شده و در اثر رفت و آمدهای زیاد در حال از بین رفتنه.
بله، خیلی متشکرم. 21:42 است. 30,094 دوستانی هم شکایت کردن از شهرداری که آقای میر گفته که شهرداری با این اصلاحی هایی که داده نمای معابر و کوچه ها رو زشت کرده، منزلی نیم متر عقب نشینی کرده، یکی 1 متر رو بغلش هم 2 متر. این حال وضعیتی که توی یه سری از شهرها و حالا کوچه ها و خانه ها وجود داره و حالا بالاخره این موقعیتی که باید سعی کنیم که یه جورایی هم تحملش بکنیم، هم بالاخره یه اتفاقی بیفته که دیگه از این ناهمگونی در شهرسازی خلاص بشیم. سپاسگزارم.
خیابون جمهوری کنار یکی از ساختمونای مخروبه و متروکه شهرمون هستم. از یکی از کسبه این محل میخوام بپرسم راجع به این ساختمون. این ساختمون چند وقت خالیه؟
این ساختمون خیلی وقته، تقریبا 20 ساله، صاحبش کاناداست. بعد اینجاش تمیز میکنن، هفته‌ای میشورن، برای شهرداری بهشون گیر نده برای نمایش شهر.
تو شهرداری این همه نما رو میبینه که به شکل مخروبه هست.
تابلو همش اینجا، شهرداری اومد کل تابلوها رو بریدن بردن.
بعد اینکه نیفته رو سر مردم.
آبلا رو بردن، شیشه هاش هم از هم آتش نشانی چند شکسته بود، ریختن تو مدن جمع کردن بردن.
خود بنام خب قدیمیه، هر لحظه ممکنه خدایی نکرده بریزه رو سر مردم.
خیلی قدیمیه، مثلا بره تو متوجه میشه قدیمی بودنشو.
ظاهرش رو یه ذره دست کشیدن که مشخص نشه.
درش رو تمیز میکنن، این کرکرها رو تمیز میکنن، میشورن اینجا رو جمعه.
ظاهر رو حفظ میکنن.
بله بله.
خیابون ولیعصر، نبش خیابان نوفلا شاتو، یه بنای مخروبه و متروکه هستش که زیرش 7-8 تا مغازه مشغول کسب و کار هستن. از یکی از مغازه دارم میخوام بپرسم که آیا نمیترسن از وضعیت بنایی که بالای سرشون قرار گرفته که پایه های مغازه هاشون هم ادامه همین بنا هست؟
چون ملکیت برانی با صاحب ملک باید در نظر بگیریم که اون باید بنا رو انجام بده کنه.
وضعیت بالا رو میشه برای ما بگین چجوریه؟
وضعیت بالا یه ملک قدیمیه که حدود نزدیک 80 سال 70 سال خدمت داره که همینجوری رها شد، کسی بالا نیست، نه سکونتی نه هیچ.
این ملک هم تقریبا همین وضعیت رو داره، شماها ظاهرش رو درست کردید.
دقیقاً بله، پایه های ملک و اینا هم همینه دیگه، همین خدمت رو داره.
و 7-8 تا مغازه راحت دارن زیر زندگی میکنن و به کسب و کارشون مشغولن. واقعا نمیترسن هیچ کدوم؟
ترسی بالاخره اصلا خوب چیکار کنیم؟ کسی که یعنی بانی این که اینو باید درست کنه، یا شهرداری یا مالک، حالا فعلا که کسی انجام نمیده. حالا ان شاءالله که این صدای ما به مسئولین برسه که حتی واسه ملکای فرسوده هم بشه حتی کاری بکنن که جون مردم تو خطر نباشه. خب دوستان گرامی، به ساعت 21:46 دقیقه رسیدیم. درباره بافت‌های فرسوده شهر تهران صحبت میکنیم در برنامه امشب و گفتگو خواهم کرد با عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، سرکار خانم زهرا نجات بهرام. خانم نجات بهرام سلام، شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. خانم نجات بهرام، الان وضعیت بافت فرسوده در تهران گفته میشه که به خط قرمز رسیده، روند نوسازی هم از قرار کند گفته شده و کارشناسان رو کند ارزیابی کردن. شما الان ارزیابیتون چیه؟ خودتون هم اصلا تو همونجا محل کارتون هستی، تو همون منطقه 12 که از قرار بیشترین بافت فرسوده رو هم اونجا تعریف کردن.
بله، من لازم می‌دونم که قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم.
بله.
بله، موضوع بافت فرسوده در واقع در شهر تهران یه پدیده‌ای بود که مثلا در واقع امروز و دیروز حاصل نشده. طی سال‌های سال در واقع با تلمبار شدن در واقع ساخت و سازهای جدید و ساخت و سازهای قدیم، عدم نو شدن ساخت و سازهای قدیم، منجر به این شده که ما با یه بافتی به نام بافت فرسوده روبرو باشیم. البته اگر که بخوایم به واقعیت رو بگیم، حدود 14,000 هکتار بافت فرسوده در شهر تهران وجود داره.
این 14,000 هکتاری که میگین هیچ ارزش تاریخی معماری نداره؟
چرا داره؟ آها. من نگفتم بلد. نداره، منکرش کردم.
نه، فکر کردم فقط بافت فرسوده است.
نه خیر، بافت فرسوده در برخی نقاط با بافت تاریخی هم پوشانی داره.
بله بله.
و این مثلا ما شما تو محله اودلاجان مثلا بله. بافت تاریخی دارین، تو درست. منطقه سیاتی همین مصداق رو دارید، یا موارد دیگه لاله‌زار باز همین بله. رو دارید. بله. هم فرسودگی رو دارید، هم تاریخی رو دارید، منطقه بازار و مناطق دیگری که قابل شمارش هستن. 14,000 هکتار اصل واقعیتش، اما به خاطر اینکه بتونن تحقیقش بکنن و بیشتر بتونن خدمات انجام بدن براشون، سه تا شرط رو براش در نظر گرفتن. گفتن نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی سه تا ویژگی باشه که اگر که بافتی شاهد این سه تا ویژگی بود، اون رو ما بهش میگیم بافت فرسوده، بقیهش رو بهش میگیم بافت ناپایدار. یعنی کدوم از این ویژگی ها رو نداشته باشه. هر سه تا ویژگی هم ویژگی های کالبدی بود. به خاطر اینکه بتونن که دقیق‌تر روی این کار تمرکز بکنن و تسهیلاتی رو در اختیار مالکان قرار بدن تا اونها بتونن در واقع نسبت به نوسازی بافت اقدام انجام بدن. الان 3268 هکتار با اون سه تا ویژگی که عرض کردم شناخته شده. یه مقدار از بافتا هم بوده که موقعی که شناسایی اولیه انجام شده با داشتن همین ویژگی ها متوجه جز محدوده بافت فرسوده تعریف نشدن. الان اونا از طرف سازمان نوسازی شهرداری تهران شناسایی شده و در اختیار شورای عالی شهرسازی قرار گرفته که اونها هم در واقع جز محدوده 3268 هکتار دارند. حالا چه تفاوتی بین این 3268 هکتار هست و اون در که بخشی از اون 14000 هکتاره؟ مشخصا برای این 3268 هکتار یه سری تسهیلات قرار دادن، از جمله وام بانکی، از جمله در واقع پروانه ساخت مجانی، حق انشاءات آب، برق، گاز و تلفن مجانی، حق در واقع این بخشی رو به عنوان در واقع رهن، حق رهن در اختیارشون قرار دادن و مواردی از این دست که بتونن در واقع این نوع بافت‌ها نسبت به تسری داشته باشن در ساخت و سازشون. در شهر تهران بر اساس مصوبه قانون مقرر بود که در هر سال 10% در کل کشور، البته ولی شهر تهران نسبت به این قضیه پیشگام تره، حدود 10% از بافت نوسازی بشه. الان شهر تهران با توجه به نوسازی صورت گرفته بر اساس آمارهای موجود و پروانه های صادر شده، حدود 40% از این بافتی که عرض کردم 3268 هکتار نوساز شده.
درست.
اما تا اهداف برنامه فاصله زیادی داره. حالا این که چرا دلایلی که مثلا نوساز صورت نگرفته و یا در واقع چرا از اهداف برنامه دور مونده، دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش این هستش که در واقع چون شهرداری تهران اون چه که در توانش بوده رو در این زمینه وارد کرده، از جمله در واقع مجانی کردن حق پروانه ساخت هستش، اما وام در اختیار شهرداری تهران نیست. وام در اختیار دولت بوده.
بله.
دولت در طول نه فقط این دولت این در واقع 12 یا 11 دولت در طول این 10-12 سال گذشته تعهداتش رو نسبی در واقع عملیاتی کرده. خب به خاطر همین موضوع بافت فرسوده با نوساز شدنش با کندی روبرو شده.
بله.
در ارتباط با حق انشاءات هم باز به رغم اینکه مصوبه دولت رو داره، متاسفانه همچنان دستگاه ها نسبت به عملیاتی کردن این با کندی، فعالیتشون با کندی همراهه. در کنار این قضیه در واقع مواردی رو داریم که مثلا اسناد، چون وامی که تعلق میگیره و پروانه ساخت مجانی که تعهد میگیره به ملکی تعهد تعلق میگیره که سند مالکیت مشخص داشته باشه. بسیاری از املاک در این باب دارای سند اوقافی، قولنامه‌ای، ورثه‌ای و از این مقولات هستن. به خاطر همین باز این یک دیگه از عواملیه که در واقع روند نوساز شدن بافت فرسوده رو با چالش همراه کرده.
بله، بسیار.
و نتونسته در واقع به اون جواز اهداف برنامه نزدیک بشه.
بله.
حالا شهرداری تهران و مدیریت شهری هم در واقع طی حداقل 5 سال در چند سال گذشته به ویژه در طول 2 سال گذشته برای این بوده که بتونه شرایط زیست رو بهبود ببخشه با استفاده از ظرفیت قانونی ستاد بازآفرینی که بر اساس قانون در همه استان‌ها تشکیل شده، در استان تهران هم تشکیل شده، در شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل شده، همه دستگاه‌های موجود در شهر تهران در این ستاد عضویت دارن.
بله.
این دستگاه با با کمک شهرداری تهران و با توجه به ظرفیت‌هایی که در شهرداری موجوده نسبت به تسریع در ساخت و ساز در بافت فرسوده اقدام کنه. در همین بله. راستا نکته مهمی که در واقع مورد توجه مدیریت شهری جدید قرار گرفته موضوع بسازی محیط. یکی از مواردی که در واقع مانع میشه که افراد در بافت فرسوده اقدام به ساخت و ساز بکنن و یا تصمیم به مهاجرت از اون منطقه میگیرن، کاهش ارزش سکونت، یعنی ارزش سکونت وجود نداره یا کم وجود داره در این بخشی از این بافت ها که میل به نوساز کردن و ساخت و ساز کردن و موندن و اقامت کردن در اون محلات رو از بین میبره. یکی از ظرفیت هایی که ارزش سکونت رو ارتقا میده بسازی محیطی. بسازی محیطی شامل ارائه خدمات شهری از یک طرف و مناسب سازی از جهت در واقع معابر، ایجاد امنیت، وجود خدمات هفت‌گانه، فضای سبز، نمیدونم اقدامات مربوط به این حوزه که فرد تمایل داشته باشه تو محله و تو منطقه زندگی بکنه. چون تمایل به زندگی داره طبیعتاً نسبت به نوساز کردن محل سکونتش هم اقدام میکنه، چون میخواد یه فضای بهتری رو برای سکونتش پیدا بکنه.
درسته.
در همین راستا شورای شهر تهران با در واقع 3.5 برابر کردن بودجه سازمان نوسازی نسبت به این موضوع اقدامش رو جدی‌تر کرده. در این حال در واقع اون خدمات هم که از قبل از شهرداری تهران در اختیار مالکان بافت فرسوده قرار میداده ادامه داره.
بله.
در کنار این تلاش هم صورت گرفت که نسبت به املاک اوقافی یا قولنامه‌ای اقدامات لازم با هماهنگی استانداری تهران و دستگاه‌های زیر ربط صورت بگیره تا به نوعی ما بتوانیم در واقع موتور حرکت نوسازی بافت فرسوده رو در واقع با شتاب بیشتری
بسیار خوب. خانم نژاد بهرام، آقای البرزی هم پرسشی دارن، میخوان از شما بپرسن.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
خواهش من
پیرامون همین نکته که در آخر بحثتون اشاره کردید، از سال 98 یه سری مشوق‌های جدیدی اومد، یکیش همین تخفیف 50% بود که در خبرها هم داشتیم. میخوام بدونم که چقدر تأثیر گذاشته در سال 98، آیا اصلا تأثیرگذار بوده؟ و نکته دوم این که شما هر چند وقت یک بار به محلات تهران سر میزنید و بازدیدهایی رو دارید از مناطق، به ویژه مناطق فرسوده. مهمترین دغدغه مردم و ساکنان بافتای فرسوده این روزها چی از نظر شما؟
در خود با اون تخفیف 50% با توجه به رویکرد مثبت دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده 64 که تعیین کننده در واقع میزان ارزش معاملاتی املاک هستن در هر سال،
بله،
با همراهی اونها متونستیم برای بافت فرسوده، برای تقویت رونق در ساخت و ساز و معاملات ملکی در بافت فرسوده، تخفیف 50% در تمام عوارض مبتلا به در واقع این بافت ها به ویژه در حق نقل و انتقالات به دست بیاریم.
درسته.
البته برای اولین نقل و انتقالات. خب این اقدام بسیار در واقع میمونی بود، به خاطر اینکه این میل به ساخت و ساز و سرمایه گذاری از سوی سازندگان رو هم بیشتر میکرد، چون اگر قرار بود که با همون مبلغ مورد نظر این اتفاق بیفته، طبیعتاً یکی از عواملی که موجب میشد تمایل به ساخت و ساز در این محدوده کاهش پیدا بکنه تا حدود زیادی مرتفع شد.
بله.
اما برداشت من از بافتا که هستش، در واقع من جز رسالت خودم میدونم، جز وظایف خودم میدونم، تمرکزم که دارم رو بافت به خاطر سابقه کاری که من حسابه 7-8 سالی که تو بافت داشتم و مدیریت دفتر خدمات نوسازی رو داشتم.
درست.
فکر کردم که شاید از این ظرفیت بتونیم با حضور در واقع جدی در بافت بتونیم اون موتوری رو که مورد نظر مورد برای که بتونه شتاب بیشتری رو به حرکت نوسازی در بافت اجرایی بکنه رو در واقع عملیاتی بکنه. بیشترین دغدغه مردم در بافت در واقع نسبت به این بود که تعهداتی رو که دستگاه‌های مختلف موظف بودن بر اساس در واقع ستاد بازآفرین در اختیار سازندگان قرار بدن، در اختیار مالکان قرار بدن تا نسبت به نوسازی اقدام بکنن، اون تعهدات با اختلاف زمانی بسیار زیادی در اختیار مالکان قرار داده میشه. این اولین مسئله بود. مسئله دوم در واقع بلا تکلیفی مالکانی بود که یا املاکشون قولنامه‌ای بودن یا املاکشون وقفی بودن و امکان استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی رو چه از طرف شهرداری تهران چه از طرف دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نداشتن. این دومین مسئله‌شون بود. و سومین مسئله‌شون همون عرض کردم مناسب نبودن فضا برای ساخت و ساز بود.
بسیار متشکریم خانم نژاد بهرام که امشب دعوت ما رو پذیرفتید، با برنامه چراغ گفتگو کردید. برای شما و همه همکاران آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم. من فقط یه نکته می‌خواستم از کارشون دارم.
بله حتما.
ببینید موضوع نوسازی بافت فرسوده مشخصا برمیگرده به مالکان.
بله.
یعنی ما نمیتونیم که دولت نمیتونه، شهرداری تهران نمیتونه بره خونه‌های مردم نوساز بکنه.
درسته.
امکانات مالی هم برای اینکه بتونیم در واقع تمام اینا خریداری بشه، حتی مردم تمایل به فروش ندارن. خونه‌شونه، سالها زندگیشون، بچه‌هاشون، نواهاشون اونجا زندگی کردن، تمایلی به این کار ندارن. لذا در واقع هدف اصلی کسی که میتونه نوسازی بکنه مالکان هستن.
بله.
اگر که مثلا در واقع اعتراضی هم صورت میگیره مالکان، یعنی که مثلا یه فکری با حال ما بشه، من فکر کنم بیشتر هر کسی و خود مالکان نسبت به این قضیه توجه نشون بدن. بله. و از تفصیلاتی که در قرار داده میشه استفاده بکنن. قبول دارم سرعت ارائه تسهیلات پایینه، کنده، قبول دارم مشکلات زیادی وجود داره، اما بالاخره محل زندگی ما و فرزندان ماست. چه خوبه که ما نسبت به محل زندگی خودمون و فرزندانمون تلاش بیشتری بکنیم.
خیلی سپاس از شما، نکته بسیار مهمی بود. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. دوستان گرامی، به ثانیه‌های پایانی برنامه چراغ رسیدیم و با همه شما دوستان گرامی خداحافظی میکنم. از طرف همکارانم در برنامه چراغ و دعوت میکنم که ادامه برنامه های رادیو تهران رو بشنوید. خدا نگهدار.
100 ثانیه با کتاب چهره امین ابهت خاصی داشت. بیرون خانه هر کس او را می‌دید تصور می‌کرد آدم جدی، محکم و جسوری است، اما برعکس ظاهرش شیرین زبان بود و مهربان. هیچ وقت خستگی‌اش را خانه نمی‌آورد. وقتی می‌رسید خانه با کلید در را باز نمی‌کرد. منتظر می‌ماند تا من در را برایش باز کنم. اگر مشغول انجام کاری یا در حال نماز بودم و با